سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بازداشت خودسرانه فعالان آموزش دختران احمد فهیم اعظمی، صدیق الله افغان و فعال حقوق زنان منیژه صدیقی را در افغانستان منبع نگرانی خوانده. این افراد از ماه اکتبر به این سو دستگیر شدند. یونما دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق خود خواهان توقف بازداشت های خود سرانه شد و گفت این اداره حقوق ملاقات اعضای خانواده، داشتن وکیل مدافع و محاکمه عادلانه باید تامین شود. طالبان که قبل از این هم فعالان را بازداشت کردند اکثرا در مورد این بازداشت های خود سرانه صحبت نمی کنند، اما افراد بازداشت شده بعد از ختم دوره توقیف آزاد می شوند که البته حق صحبت با رسانه ها را ندارند. شعبه افغانستان کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که افغانستان هم اکنون با بحران بشری شدید دست و گریبان است. کاترین ریتز رئیس نمایندگی این سازمان دیروز در شبکه اکس خود نوشت که در 2024 هم این کمیته با شرکای خود در افغانستان مانند سرمیاشت یک جا کمک ها را به نیازمندان دوام می دهند. سازمان ملل متحد گفته که در حال حاضر 29 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و در 3 ماه اول سال 2024 در حدود 15 میلیون و 700 هزار افغان مواد خوراکی کافی نخواهند داشت. وزارت صحت عامه ایران تایید کرده که در دو انفجار دیروز در شهر کرمان ایران 95 تن کشته شدند و 211 تن دیگر زخمی شدند. دو انفجار نیرومند در مراسم بزرگداشت 4مین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان سابق نیروی قدس سپاه پاسداران رخ داد. مقامات ایرانی امروز را ماتم ملی در آن کشور اعلام کردند. این انفجارها عکس العمل های را هم در پی داشته. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. ناتو دیروز اعلام کرد که می خواهد در حدود 1000 راکت پاتریوت را خریداری کند تا با کمک آن کشورهای متحد بتوانند قلمرو خود را در امان نگه دارند. این در حال است که روسیه بر کشور همجوار خود اوکراین عملیات هوایی را گسترش داده. ناتو به این باور است که خرید این راکت های نو به محافظت اوکراین هم کمک خواهد کرد. اداره حمایت و تدارکات ناتو گفته که در خرید راکت های پاتریوت کشورهای عضو ناتو به شمول جرمنی، آلند، رومانیا و اسپانیا همکاری خواهند کرد. راکت های پاتریوت برای دفاع در برابر راکت های کروز و بالستیک و همچنان طیاره های دشمن به کار برده می شود. و کرکت بورد افغانستان در مورد استخدام مربی توپزنی برای تیم ملی کرکت و مشاور نو برای تیم ملی زیر 19 سال این کشور خبر داده. اندریو جورج پویک و گوردن جیمز پارسنز از توپزن‌های سابق افریقای جنوبی اند. سخنگوی کرکت بورد افغانستان سید نسیم سادات در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
کرکت بورد افغانستان اندریو پویک را به حیث مربی بخش توپزنی تیم ملی برای یک سال و جیمز پارسن را به حیث منتور تیم ملی زیر 19 سال فقط برای جام جهانی استخدام کردند. هر دویشان در کرکت داخلی کشورهایشان تجربه کافی دارند و همچنان در بخش کوچینگ هم از تجربه کافی برخوردار هستند.
کرکت بورد افغانستان به این باور است که اندریو پاتک در کرکت داخلی تجربه کافی داره که به افغانستان فایده زیاد خواهد رساند. گوردن جیمز پارسن بریتانیایی در کرکت داخلی انگلستان و افریقای جنوبی شهرت زیاد دارد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشه متکست چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتی؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما. دگوش شوهر من زیاد تمیگه پار میزد لاتکو با ما چی شونه سندید بالا سندید بالا سی شوهر من روی از ما گشتون دگنه ما اولادم چهار اولاد دارم.
صدای یک تن از زنانی را شنیدید که میگوید به خاطر دو سال تفاوت سنی با شوهرش خشونت های زیاد لفظی را متحمل شده تا بالاخره این وضعیت منجر به ازدواج دوم شوهرش شد. چرا بعضی از زنان به سبب تفاوت سنی با شوهرشان مورد خشونت قرار می گیرند؟ آیا توهین، تحقیر و دلسرساختن شوهر از همسر از سوی اعضای خانواده و اقارب شوهر به سبب تفاوت اندک سن زن می تواند زندگی وی را از هم بپاشد؟ و چگونه این زنان می توانند مانع شکنجه و رفتار نامناسب شوهر به خاطر بلند بودن سن سالشان شوند؟ این برنامه زن و زندگی را روی همین موضوع اختصاص دادیم که با صدای یک تن از زنان متضرر آغاز می شود.
پونزه سال از ارسیم میشه شوهرم سندش از ما کده دو سال پایان بود دیگه ما بسیار روزای بعد دید هر کس که مقامش میشد میگفت آرس تو کلان است یا تر خوشوی امرای ننی میگفت میگفت بخاطر در بین خانه بود مرتانه میگه ما تو رو گرفتیم میمیسیم که ما بچه ما کده بلنده سود پیر میشه یعنی بچه ما جوان میمانه دگوش شوهرم هم زیاد تمیگه پارو میزد لاتکو با ما چی شونه سندید بالا سندید بالا سی شوهرم هم روی از ما گشتون دگنه ما اولادم چهار اولاد دارم سر از امانو سرم دگه از هم آورد مگم خوشویم یا بخاطر که او خورده سه چیز رو نمیفهمم هم زیر ظلم و زیر شکنجه هم میگیرشه.
این زن افزود زمانی که او ازدواج کرد شوهرش 23 و خودش 25 سال عمر داشت. به هر حال خانم فوزیه باشنده شهر کابل هم قضیه مشابه را از یکی از دختران قاربشان یاد کرده گفت که این دختر 4 سال نسبت به شوهرش بزرگتر بود و هرچند خانواده شوهر خودشان این دختر را برای پسرشان خواستگاری کرده بودند اما بدن سرنوشت او را با خشونت و شکنجه های روانی به سوی بدبختی کشانید.
یکی از فامیلای ما بر بچه خود زن می پالیدن دیدن که ننوی دخترشان امو یک دختر خوب است ننوی دختر خواستگاری کردن نارسی شد بعدش امین ننوای دختر ای خانم هم دایم آزار می دادن بهش مشکلات ایجاد می کردن هر دقیقه تنه می دادن که تو پیر استی 28 ساله بود بچه 24 ساله بود دایم بهش تنه می دادن بیادر ما جوان می مانه و ما بهش زن می گیریم امروی تو پیر زن چی کنه اولاد هم آورده نمی تانی به خاطر که سنت بزرگ است خانه پدر روانش کردن جنجالای فامیلی از یاد به وجود آمد بالاخره این دختر طلاق دادن با می شکل بود که تا زندگی خود دختر اینام خراب شد به خاطر که دخترشان دخانی و مردم بود.
اما شماری از مردان می گویند وقتی درک دقیق و رضایت میان زن شوهر موجود باشد در این صورت می توان این تفاوت سنی را نادیده گرفت و خوشبخت خواهند شد. این سخنان عبدالولی بود که بقیه صحبت‌هایش را از زبان خودش می‌شنویم.
خب تنهای مردم ما پشت نمی‌گردیم که چون پیغمبر ما که ما اومدش هستیم خانمایی که داشت حتما سنشان تفاوت داشتن دیگه مردم دیگه باید مداخله نکنه چون سن مهم نیست دیگه اخلاق و چیزا معتبر است که با هم خوش باشن. اگر ما بخوایم کسی را بگیریم که سنش کلام باشه که اگر جور بهم هیچ مشکلی نداریم درک داشته باشیم و تا آخر زندگی با هم کنیم.
اکثرا دیده شده که اگر یک دختر کم سن سال را حتی قبل از سن قانونی ازدواج با مرد بزرگسال با تفاوت سنی بیشتر عروسی می کنند خانواده ها خاموش هستند. اما اگر دختر کمی هم سنش از شوهر بزرگتر باشد با حرف های نژدار او را توهین و تحقیر کرده و بار بار براخش می کشند. قابل یادآوری است که بعضی ها به این نظر هستند که زن نسبت به مرد آسیب پذیرتر است و زودتر فرسوده می شود. مریم که قبلا در یکی از ادارات دولتی افغانستان کار می کرد نیز چنین نظری دارد.
دختر سبزی بالا که زود کلان میشه، زود جوان میشه، زود هم خراب میشه. خانم ها خو طبقه ظریف هستن و اولاد دار شوه، خوب بیدار خویه هاست، جنجال ها، مشکلات اقتصادی اگر در بین باشه خو زیادتر خانم ها خراب میشن، اولاد میگه نمیکنه. بعد اگر اولاد دارش بیخی خراب میشه، چون عقیده ما مردم هم است که مردای ما زود پیر نمیشه. مرد تا هر وقتی باشه صاحب اولاد میشه، ولی خانم درد کمر و جان دردی و پای دردی و درد کمر اینا پیدا میکنه.
شاید برخی ها به این فکر باشند که دخترانی که با سن بالاتر از شوهر باشند صاحب طفل نمی شوند. اما دید طبی بهترین سن حامله شدن زنان بین 20 تا 30 سال است و به طور اوسط زنان می توانند از آغاز قاعده ماهوار تا 51 سالگی حمل بگیرند. اما دیده شده دخترانی در ازدواج در سنین 20 تا 30 سالگی با تفاوت کم با شوهر تحقیر می شوند. به گفته آگاهان دینی، پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هنگام ازدواج با همسر اولی خود بی بی خدیجه 25 سال عمر داشت، در حالی که بی بی خدیجه 40 ساله بودند و ازدواج با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از سوی بی بی خدیجه پیشنهاد شده است. عبیدالله محبوبی آگاه مسائل دینی میگوید توهین و تحقیر زن به خاطر سن سال از سوی خانواده شوهر از نظر اسلامی ناروا و حتی گناه است.
حضرت خدیجه الکبرا 40 ساله بوده و حضرت محمد مصطفی 25 ساله بوده، تقریبا 15 سال تفاوت در بین بوده، ولی هیچ وقت پیامبر بزرگوار اسلام به طرف خدیجه یک تصور احانت آمیز نکرد. جهت دیگه زندگی پیامبر نظر پرتیم، حضرت عایشه صدیقه نسبت به سن حضرت پیامبر بهترین عالم کمتر بود، ولی پیامبر با اون عایشه مطابق سن از او عمل میکرد. ایره برای ما و شما درس میده که با خانم خورسن خود چه قسم عمل بکنیم، با خانمی که سنش بالا باشه با او چه قسم برخورد داشته باشیم. فرهاز از لحاظ سنی یک خانم اگر از شوهر سنش بالا باشه، اگر این خانم مورد خانه تحقیر توهین قرار میده، این گناه عظیمی را مرتکب شده.
قسمی که دیده شده است بعضی از خانم هایی که نسبت به همسرانشان بزرگتر هستند زندگی خوبی دارند، اما از نظر فرهنگی و اجتماعی هنوز جا نیفتاده و پذیرفته نشده است. از سوی دیگر روانشناسان به این باور هستند که هنگام ازدواج در افغانستان سن سال دختر و پسر کمتر مد نظر گرفته می شود، که این خود سبب مشکلات روحی و روانی در آینده این زنان شده می تواند. این اظهارات استاد شرف الدین عظیمی روانشناس افغان است که با هم می شنویم.
وقتی تفاوت سنی ایجاد میشه دخترها قربانی میتن، مثلا اگر سنشان کم باشن همچنان قربانی است و اگر زیاد عمر داشته باشن همچنان آسیب میبینن. مثلا همسرشان هیچ وقت بین یک همسر خوب ایدئال و مثبت نمیبینن و من همسر دوم میگیرم یا مثلا شما مناسب من است. این همه مشکلات است که متاسفانه در افغانستان وجود داشته و ولی به هر حال اگر احیانا تفاوت سنی هم وجود داشته باشه و دختر و پسر بتونن که با هماهنگی گرفتن مشاوره و بالا بردن اطلاعات این مشکل میتونن حل کنن.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یکی دیگر از مشکلات بزرگتر بودن زن از مرد در هنگام ازدواج این است که شمار زیادی از خانواده ها با این ازدواج موافق نیستن و همین نارضایتی ممکن است در آینده مشکلات زیادی در میان این زن و شوهر به میان آورد. حال بیایید از مردم عام در مورد خشونت علیه زن به خاطر بالا بودن سن سال او نسبت به شوهرش بشنوید که چگونه می اندیشن و چی گفتنی دارند.
ما زرلشت است. امی دو نفر در شروع تفاهم کردند که زندگی خود امرا یکی دیگه خود با وجود تفاوتهایی که است یک جای سپری کنند. بنان هیچ کس باید بر خود این حق نتا که یک گپ بزنه که باعث دلسردی هر دو جانب در ارتباط به رابطه که بینشان است شود.
خانم
خانم فرحت هستم. سن سال چیزی نیست که از او بسیار بپیچیم. مهم برای یک دختر و یک خانم محبتشان است، صمیمیتشان است، سازششان است در خانه. سر از این مسائل اگر فکر کنن بهتر است.
جمیله کریمی هستم، یکن از فعالان حقوق زن. سن خانم از شوهرش بالاتر باشه و حرفایی که گفته میشه از جانب خانواده شوهر و خود شوهر از این تاثیرات منفی که برای مخصوصا به رو روان دختر خانم وارد میشه منجر به جدایی از اونا میشه و خودش جامعه رو به موزل میکشن.
دوستان گرامی، مسئله در نظر داشت سن سال دختر و پسر هنگام ازدواج به خصوص در زندگی زنان از چی اهمیتی برخوردار است؟ این سوال و بعضی از سوالات دیگری را در یک مصاحبه که با خانم نوریا نهان، یک تن از فعالان حقوق زن، مطرح ساختیم. توضیحات بیشتری در این باره که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. خانم نهان، ابتدا میخوایم از شما بپرسیم که اگر یک خانم از نظر سن سال نسبت به شوهرش کمی بزرگتر باشه، آیا این کار میتونه سبب مشکلات زندگیشون شود؟
اگر خانم به میل آقا نباشه در هر مرحله ازدواج به زندگی، آقایون به سادگی میتونن تغییری مسیر بتن، جدایی بپذیرن، ازدواج مجدد رو بیارن. در زندگی خیلی لازم است که کسایی که ازدواج میکنن بیشتر همخوانی داشته باشن از لحاظ سنی تا بتونن راحت تر ارتباط برقرار کنن، راحت تر هم دیگر درک کنن تا ادامه زندگی به مشکلاتی مواجه نشود.
درست، ممنونتان. یک سوال دیگه ای که چرا دا آغاز خانواده سن دختر می پذیرن و به خواستگاری او هم میرن، اما بعد از ازدواج عروسشان هم مورد طعنه و کنایه قرار می دن؟
متاسفانه که ازدواج ها کشور ما و شما اکثرا به میلی جوانای نیسته، خانواده ها تصمیم میگیرن، باز پسون دخالت های خانواده های دورتر به خانواده های نزدیکتر داره که نفوذ میکنه، افکاری ناسالم و افکاری مریض و کلماتی منفی دیگر را در او بخش زندگی و تاثیرگذاری متاسفانه منفی داره. متاسفانه که باز این مشکلاتی دوامدار و طولانی مدتی داره و قربانیای زیادی از تمام خانواده به دوش داره.
هرگاه یک پسر با رضایت خود دختر بزرگتر از خود انتخاب میکنه و با او ازدواج میکنه، پس چرا، چی سبب میشه که بعدها باز اجازه دخالت دیگران در زندگیش میده؟
اگر آقایون به استقلالیت فکری باشن، ازدواجشان تصمیم گیرنده خانوادهشان نیسته، خودشان تصمیم میگیرن. اتمی به یک منطق تصمیم گرفتی و او منطق جان میداشته باشه زنده میمانه، ولی وقتی تصمیم کسی دیگه گرفته، فقط دختر به اونا مطرح نبوده، احتمالا ای به اونا مطرح بوده که مثلا خانواده پولدار است، مثلا فعالیت های اجتماعی دارن، بعد از گذر زمان همدیگر بیشتر شناختن، روابطشان محفوظ نمانده.
بله، چگونه این موضوع برای همچه خانواده تفهیم شود تا مسائل خصوصی و شخصی یک زن دخالت نکنن و به تخریب او نپردازن؟
آگاهی ها بیشتر شود، حساسیت های اجتماعی معروفی شود، از قبیلی حساسیت های خانم ها در محیط زیستشان و محیط خانوادگیشان که دارن، و آقایون هم خیلی خوبه که مسائل و حساسیت ها به اونا تفهیم شود.
درست. خب خانم نوریا نهان، یکی از فعالان حقوق زن، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
اوقات خوش دارد.
در فرهنگ افغانا نقش خانواده ها در تصمیم گیری برای ازدواج بسیار پررنگ است، چرا که پدر و مادر نزد فرزندان منزلت خاصی دارند و رعایت احترام و رضایت آنها یکی از شرطهای اساسی برای ازدواج است. در واقع در افغانستان ازدواج تنها پیوند دو نفر نیست، بلکه پیوند دو خانواده نیز هست. اما مخالفت خانواده ها با ازدواج امریست که قدامت به طول تاریخ دارد. این که دلیل توهین تحقیر کردن خانواده پسر و حتی خود شوهر پس از ازدواج چیست؟ در این مورد ولی محمد باشنده ولایت پروان سخنانی دارد که در یک گفتگوی کوتاهی که با وی انجام دادم توضیح داده است. خب میشه در مورد ازی صحبت کنین که چرا در بعضی خانواده وقتی به پسرشان یک دختری را انتخاب میکنن که 2-3 سال از پسرشان کلانتر است، اما بعد از مدتی ای عروسشان تنه داده و توهین و تحقیر میکنن، گویا تو پیر هستی، بچه ما جوان است، تو صاحب اولاد نمیشی. شوهرم خانم خود تنه میته و رفتار نامناسب در مقابل از او انجام میده.
بعض خانواده زمانی که بچهشون جوان میشه، اینا وقتی که طبعا چند دروازه رو تک تک میزنن، میرن خواستگاری یک طرف و دیگه طرف و دیگه. بعضی کسا که میبینن که دختر فلانی والا در خانه هست، بسیار یک دختر کاریگری است، یک تعریف یک میشنن، وقتی که میرن میبینن طبعا نمیت یک آدم خوب است، مقبول است، خانواده خوب است، پیسه دار است، خانه دارن، یک شغل خوبم داره، یا خیاطی یا وظیفه دولتی تحصیل داره، از این که دیگه چی بهتر. کوشش میکنن کمی رو با بچه خود بگیرن و بچه رو میگن که بچه منت یک کس هست، گذران مومش از دخترای خرد کده، خمی خوب است، یک 4 سال وزد کلان است، خوب است، هنوز خانه رو داره میکنه، جمع میکنه ما را، تعریف توصیف امیر برای بچه خود میگیرن. زمان که را گرفتن و یک چند روز که تیر شد، این بچه ها ساس صبح متوجه میشه که بالایی از مکه پیر است، میبینه که از اندیوالایش چقدر خانمایشون جوان، ای امتو یک ارث دلش میاد که ای خدا ما چی چرا تو شدم، ما چی رقم چرا تو شدم و با ما چرا تو شد. ای بهش خود امتو بالاخره از ای پدر و مادرش خبر میشه، چرا بچه شب نا وقت می یگان شب نمی خانه خیرت است. ای خود تابند که وقتی که در خانه دلش گرم نباشه، دو خانه اندیوال برو، دو جا برو، شب گشتک است و دیگه است، خود در خانه دل سرد است. وقتی که پدر مادرش پرسان میکنن والا میگه دمی آروس خوشم نام است، سنش کلان است، اینوشتک نمیشه، خانه اندیوال ما رفتیم شهو شش بود، کلگی مرا نقل میدان ساخته که بچش چی وقت نقل اولاد تو را بخوریم، از ما هیچ چیز درک نیست و هیچ چیز نمیشه. مشکل ای را برای پدر مادر میگه و پدر مادرم طبعا در طول این مدت که یارسی کردن نگام شکرنجی خوب بینشان شده، آساسا یام دل سرد میشن از ای.
گفتم میتونین این کار چقدر در زندگی این دو زوج مشکل ایجاد کرده میتونه؟
وقتی که یک خانواده که این مشکلات داشته باشه، چون از یک سو اولاد هم نه، از یک سو تنه و تحقیر و توهین کردن عرصا سری خانم، این مشکلات روانی و جسمی سری خانم میه و این حتی بعضی کسا خود میکشه، بعضی کسا خود در چا مندازه، بعضی کسا خود زیر موتر مندازه، بعضی کسا خود از آپارتمان زیر مندازه، چون این مشکلات روانی میه. از این که چی کنه یک خانم وقتی که با چقدر شوق و ذوق عروسی میکنه، خانه پدر که مثل جنت است، او ریلا میکنه در کلبه و ایرانه یک مرد میره، او جا می رقم زندگیش خراب باشه، مگزی کرده بر ما مرگ خوب است و مردم به مسئولیت نمیکنه که سرزو دست بکشه او را داغوش بگیره، بگه چیزی که از طرف خداست، ما به اولادی را قبول دارم، مقصد تو خوش باشی، به او رقم نیست. از یک سو ای شوار توهین، از یک سو ای فامیلا ایشان که ننو ویوار و خوشو و خسر یا هر چیز میگن و هر جای یاد میشن، ای بالاخره تکلیف روانی، بعد از تکلیف روانی و یا منجر به طلاق یا منجر به کشته شدن، خواه آیندهش بسیار یک تاریک و خراب که هیچ اصلا دیگه شایسته اگه انسان نمی باشه، با اونو موالت دچار میشه این دختر بیچاره. نه تنها که دختر به تکلیف ها مواجه میشه، بلکه بچه هم میشه، چون بعد از اینکه دختر از دست بده، این میبینه که چقدر خود از به یک حالت افسردگی میگیرش، سر رویش تاثیر میکنه و اکثریت مردا را اگه شما متوجه باشین، زمانی که خانم خود طلاق میده، اینا بعضشان چرسی و پودری میشن که خودش یک فاجعه را به بار میاره. یک خانواده به چه ذوق و شوق با مشکلات جور میشه و سر یک گام گپای جزوی از اینکه سنت کلان است و تو اولاد نمیری یا این رقم یا تو این خانواده از هم میپاشه و مردم آخرش با این رقم یا معتاد میشه و یا فرار از ملک میشه.
خب وقتی خانواده برای پسرشون یک دختری را خواستگاری میکنن، در آغاز باید کدام نکات و مسائل را مد نظر بگیرن تا در آینده دو زوج با این چنین مشکلات مواجه نشن؟
ببینین، زمانی که یک پسر جوان میشه و پدر مادر وظیفه شان است که برزی عروسی کنن، وقتی که اینا خواستگاری میرن یک دختر مورد نظرشان که پیدا میکنن، چند نقطه رو باید در نظر داشته باشن. نقطه اول، باید خانواده از این دختره، خانواده باشه که سازگار با می خانوادهشان با این بچهش باشه، چون داینده باز کدام مشکلات پیدا نشه. دوم، سه نظیره باید چیز باشه مد نظر بگیرن، بخاطر که خانما یک جنس ظریف هستن، اونا نظر به مرد زودتر پیر میشن، چون اونا ولادت میکنن، چون اونا تمام مشکلات خانواده را امی خانما پیش میبره و خانما طبعا که از مردا که زودتر پیر میشن. و اگر سنش کلان باشه، مثلا اگر 5 سال کلان باشه، ای بچه 5 سال خود باشه، ای تا که صاحب طفل شن عروس وقت پیر میشه و از طفل هم میمانه و وقت زندگی که همه چیزش برابر شده بازو طفل نمیکنه. باید همه نکات در نظر بگیرن، هم سن سالش در نظر بگیرن و هم امو توافق نظر باید داشته باشن که اینا داینده کدوم مشکل برشون برابر نشه، در کدام مشکل اینا برابر نشن، با کدام مشکل اینا مواجه نشن، میتونن که یک خانواده درست و سالم تشکیل بدن.
بسیار تشکر از حضورتون. شنونده های گرانقدر، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علایار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی به آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث می کنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده آمریکا، ما را همراهی می کند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گیم و بعدا می پرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه، و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که از در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می تهی مسائل را، و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجا می ده. می شه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که او اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل، و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است، و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده. و افغانستان که یک جامعه مسلمان است، الحمدلله از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بنابراین حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه، شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و جایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که وجود می آید، بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و این سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از این که بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن میتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی، امو زندگی کردن با هم، زندگی کردن با یکدیگر، دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان، یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل، بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکن، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه، هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسل که به وجود می آید برای تربیه ازی، برای یک نظم نظام ضرورت است، و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه، این امکان پذیر نیست. به می اساس قانون اساسی 1382 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکنی اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به اساس قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، این خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او تشکیل میده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد، یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین، چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در قانون خانواده داره؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه، این در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق، زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت زیر داده میشه که از شوهر خود، من حیث شوهر، اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شود، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر به وجود نبیه. و می خاطر حفظی از این حقوق در قلم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعت بکنه، بدون از این که برای اشخاص ثالث بره یا به محکمه بره یا به حکم یک بره یا هر جای دیگه، بخاطر که در عدم در نظر گرفتن ای تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از ای که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او رو در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه، در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوند، تا ای که امو قانون خانواده به مو رقمی که ایجاد میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود رو به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین، زن و یا شوهر، از این حقوقشان سر بزنن، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقض میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانمها که در افغانستان یک جامعه سنتی است، از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره. اگر اطلاع حاصل داشته باشه خب، که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که نکاح خط برش کرده میشه، در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که اینمی موارد باید به شکل که لازم است در نظر گرفته شده. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن شوهر وجود نداره. او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثر خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شوه. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و آرامش و امنیت وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگای موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش و طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسه پیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیشان بیشتر باشه. ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شده تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شده. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه به جریان گذاشته شده.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه، اما خانمش با آن هم نخواه با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواه که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از این که یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است، هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که او شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحوث است و نمیخواید که مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشت واقعیت ها و نمو نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیاز نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی میانجامه و جدایی بدون شک بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد، اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکم داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سوء میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم میکنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است، البته در قدم اول بین رئیس پیدای محل مشکل در جریان گذاشته شود و فشار وارد شود بالای شوهر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر، چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است، اگر ثابت میشه، باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمال از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شده، یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زن حق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر اینکه یک مشکلی باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت باز تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که هیچ نوع عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شوه، با خانواده صحبت شوه، با رشته پیدای محل صحبت شوه و بالاخره به محکمه موضوع برده شوه، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از او مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود میایه خانم حقی تفریق داره، ولی در کل اگر سوء استفاده میشه، نیت خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی، البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفته، مگر اینکه در نکاح خط موضوع قسمیدگی در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحث حسن معاشرت یک اصلی بسیار مهم است که این حکم خداوند از احادیث آمده، قوانین ای را مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شود، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بده. بحثی مسکن هم امون نظر به امکانات شوهر، یعنی میتونه که مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شوه. و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و دیگه به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون ذکر کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش این است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره. این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه، این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده. خصوصی حقوق فامیل قوانین مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار مواردی است که باید قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از مورد مربوط به حقوق فامیل شده او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغان ها رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشه. این زمانی که تشکیل خانواده شد و زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیه و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیتی از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن. تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته، یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچو حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از اینکه یک برنامه برای حتی برای از اینکه اطفال را به دنیا میاره، بدون از اینکه برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دچار است، روبرو است. بنابراین بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل از عطا بحث جدایی اگر مطرح میشه، الهه 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه، میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، ایتون نیست که تنها مادر یک گرف است و در بعضی اوقات این گرف به یک گرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر ایتور نیست، خانم هاست. نه خیر ایتور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادرها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مردا بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا هم زن باشه، بخاطر که اصل در شریعت به وفاداری است و حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بعضی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظم باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او در مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو در به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنان از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره. فقط از این که جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همی اگر که ناپسند همی طور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کار مبادرت میورده، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش رد نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالسبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.
با نگاه دل برانم مثل گل هاشیکی دو چشمانی آب چقدر انتیکی خیلی رومانتیکی با نگاه دل برانم مثل گل هاشیکی چقدر رومانتیکی مقبول و جذابی الماسی کمیابی هرچی تو را میبینم مقبول و جذابی الماسی کمیابی گاهی لبی پرخنده گاهی دری استرابی رویای در خوابی ماه روح کمیابی گاهی لبی پرخنده گاهی دری استرابی رویای در خوابی ماه روح کمیابی با دو چشمانی آبی چقدر انتیکی خیلی رومانتیکی با نگاه دل برانم مثل گل هاشیکی چقدر رومانتیکی با دو چشمانی آبی چقدر انتیکی خیلی